و خوش اخلاقی هست. لطفا درباره اهمیت اخلاق و راهکار خوش اخلاقی برای ما بفرمایید. ما میدونیم که پیامبر بزرگوار اسلام بیش از هر چیزی، یعنی قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشن، به اون اخلاق خوششون، امانت داریشون و به صفاتهای نیکشون شناخته شده بودن.
بله.
حالا درباره اهمیت اخلاق و راهکار خوش اخلاقی برای ما و شنوندگان بفرمایید.
ببینید، اخلاق یعنی آیین آدم‌هایی که از دنیا بزرگتر فکر میکنن، یعنی روش سلوک اونها، متد زیستشون، یعنی سبک زندگیشون، زندگی هایی که معانی بزرگتر از این دنیا داشته باشه تولید اخلاق میکنه.
بله.
اخلاق به معنای اینکه انسان دلی بزرگتر از هوس‌ها و هراس‌های زودگذر پیدا کنه تا بتونه در سایه اون دل بزرگ که به تعبیر قرآن بهش میگن شرح صدر، یعنی سینه گشاده، یعنی قلب مهربان، در سایه او بتواند هم خودش رو، هم محیط زیستش رو، هم انسانهای دیگر رو و هم حتی دشمنش رو از خوبیها بهرمند کنه. پیامبر عظیم و شأن ما روی قبضه شمشیرشون که از سر اضطرار و ضرورت کفار وقتی به جنگ او می آمدن، روی قبضه شمشیرشون نوشته بودن احسن الى من اساء الیک، به کسی که به تو بدی کرده هم حتی به او خوبی کن. به همین خاطر حتی گاهی در کشاکش جنگ، در وسط درگیری ها، در وسط زد و خورد ها، یهو مثلا یه کافری میگفتش که مثلا مغلوب میشد، میخورد زمین، و نقل تاریخه، میخورد زمین، بعد به پیامبر میگفتش که من گمان نمی کنم که مهربانی مثل تو من رو بخواد آزار بده، و پیامبر به اون میگفت حالا که پشیمانی برخیز و برو. ببینید، وقتی که دلی بزرگ بشه، وقتی قلبی از دنیا بزرگتر بشه، حتی دشمنان از او بهرمند میشن. لذا قرآن فرمود لا یجرمن نکم شنعان و قومن علا الله تعدلو اعدلو و اقرب للتقوا، یعنی حتی دشمنان شما هم در ارتباط با شما مبادا از این سبوی حیات بخش عدالت محروم بشن. کام اونها رو تشنه نگذارید، حتی با دشمنانتون هم ظلم نکنید.
درسته.
این حرف بزرگ اخلاقه. ببینید، اخلاق کفش رعایت حقوق و سقفش بخشش و ایثار و فداکاری. حقوق همه، حقوق همکار، حقوق نمیدونم محیط زیست، آب و هوا، اینا حقوقی دارن به گردن ما. ما در برابر اینا تکالیفی داریم. انسانهای خیره سر، انسانهای خودبین، انسانهای خودشیفته، نارسیسم، اینایی که به یک خودپسندی افراطی و تهوع‌آور رسیدن، این همون آدمایی هستن که محیط زیستشون هم به گند کشیدن و دیگه امکان تلفظ هم حتی نه برای خودشون برای دیگران هم باقی نگذاشتن. به هر حال همه ماجرای اخلاق این است که انسان باید بزرگتر از خودش بشه، در نسبت با همسرش، در نسبت با همکارش، در نسبت با همسایه‌اش. فقط اگر بخوایم به سود خودمون، به منفعت شخصی خودمون فکر کنیم، دنیا رو پر از عفونت کینه کردیم. گفت من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته، امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم. همه ماجرای اخلاق این است که دیوار منو از سر راه خودم برداره، بتونم آدمای دیگر رو ببینم، بتونم خیر اونها رو بخوام حتی وقتی که اونها خیر منو نمیخوان. لذا قرآن فرمود ادفع بالتی هی احسن، حتی در مواجهه هاتون با بهترین ها برخورد کنید، یعنی بهترین روش ها رو داشته باشید، حتی وقتی در برابرتون آدم‌های ناجوری قرار گرفتن. این اون سخن پیامبر است که متأسفانه در هیاهوی خودخواهی‌های ما شنیده نشده، یا اگر شنیده شده خیلی تزیینی و تشریفاتی و خیلی نمادین مثلا بهش پردازیم، میگیم آقا پیغمبر آدم خوبی بود، مهربان بود، وفادار بود، نمیدونم امانتدار بود، اما به قول مولوی شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. خیلی خوب، پیغمبر خیلی مقام بالایی داشت، تو کجای کاری؟ بله، به مقام معنوی پیامبر و حتی مؤمنین صادق کسی نمیتونه برسه، ولی بالاخره این مسیریست که باید بپیماییم. این راهیست که اگر نرویم از انسانیت محروم شدیم. و گفت ترسم بله. که به کعبه نرسی، اعرابین ره که تو میروی به ترکستان.
بله، خیلی متشکرم حجت الاسلام و المسلمین علی سرلک، کارشناس مذهبی، که درباره اهمیت اخلاق بسیار سلیس و روان.
یه نکته کلیدی هم گفتم که منم رو کنار بذارید.
بله خیلی به
چقدرم سخته. حالا بعضی فکر کنن کلمه من مشکله، که کلمه من نمیگن، مثلا میگن بنده، میگن این جانه، ولی پر از انانیت و منیت. همون یعنی بعضی از آدما مثلا تواضع میکنن که بگن که این عجب آدم خوبیه، یعنی منشون رو گاهی وقت پشت یه چیزای دیگری پنهان میکنن. به هر حال این من اصل ماجرا اینه. پیغمبر از یه جنگی وقتی اصحابشون برمیگشتن فهمیدن این جنگی که شما رفتین جهاد کوچک بود، جهاد بزرگتر اینه که با من خودتون درگیر بشید، با انانیت خودتون درگیر بشید. اون جهاد اکبر، جهاد مبارزه با نفسی که خدا انشالله نصیب هممون بکنه تا نمردیم
انشالله. خیلی متشکریم، به نکات حائز اهمیتی اشاره کردید. امیدواریم که این حرفایی که گفته میشه سرلوحه زندگیمون قرار بگیره و عمل هم بکنیم بهش. خیلی متشکریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا ناصر شما باشه، در پناه.
متشکریم.
ممنونیم آقا، خداحافظ.
فرقی نمیکنه کجایین، مهم اینه که قطار شادی و نشاط صبحگاهی از شنبه تا پنج شنبه هر صبح به وقت فرهنگ ساعت 6:15 از ایستگاه FM 106 حرکت میکنه و 7:30 به مقصد روزی متفاوت میرسه. افتخار ما همسفری با شماست. سفر خوش.
صبحتون بخیر باشه.
همسفر لحظه های صبحگاهی ما هستید. خیلی خیلی سپاسگزاریم. همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 7:30 ادامه داره. اما پرسش امروز برنامه ما از شما اینه که شما به اخلاق خودتون چه نمره ای میدید؟ محیط و شرایط چقدر در اخلاق،
چه نمره ای
در خوش اخلاق بودن شما تاثیر داره؟ مثلا در محیط کار خوش اخلاق تر هستین یا خونه؟
هنوزم نمیخواید پاسخ بدین؟
پاسختون رو خواهم داد.
متشکرم.
۳۵۵۸ شماره که سامانه پیام کوتاه ماست، 224-785 و 220-588 دو تا سه شماره تلفن های ماست.
در برخورد
خب تا تلفن آماده بشه پیامک بخونیم. آقای علیرضا اصلانی نوشتن که سلام، نمره 20 میدم. من در همه شرایط اخلاقم خیلی خوبه و در این حال در عصبانیت به شدت بد میشم.
یه میانگین بگیریم.
چقدر شبیه منن.
آره خیلی وقتی بد میشیم و خیلی یعنی ببخشید میگم صفر میشیم، 20 میشیم، میشه 10 میانگین. خب
ولی فکر کنم از اون دسته آدمایی هستن که عصبی نمیشن
ولی میشن
دیگه، اصلا ناجور عصبی میشن. آره. و سخت عصبی میشن.
سخت نه به شدت عصبانی میشن
ولی سخت عصبی میشن،
دیر عصبی
میشن.
سلام، صبح بخیر. من به اخلاق خودم نمره 20 میدم. علت هم دارم، اینکه خیلی دیر عصبانی میشم. در برخورد با دیگران همیشه با لبخند انجام میدم و این حسن خلق رو سعی میکنم در رفتارم با مهربانی و با صبوری هم مشخص بکنم. و به نظر من خوش اخلاقی ربطی به این نداره که در محیط کار باشی یا در منزل باشی. اگه قرار باشه که در محیط کار خوش اخلاق و در خونه بد اخلاق باشیم، به نظر من نشون میدیم که داریم فیلم بازی میکنیم، چون نمیخواییم که غریبه ها به ماهیت واقعی شخصیت ما پی ببرن. تشکر میکنم. ملیحه چراقی هستم از قم. صبحتون طلایی.
خب دوستمون آقای خانم فلاح از سمنان نوشتن که من 29 روز از ماه حالم خوبه، شاد و خندانم، یک روز بسیار غمگینم و حالم خرابه. روزی که حقوق میگیرم نمیدونم چطور قسط و بدهکاری و خرج خونه رو برنامه‌ریزی کنم، چیزی نمیمونه. خب ظاهرا یه برنامه‌ریزی خوبی دارین که همون یه روز غمگینی، 29 روز دیگه شادین.
خیلی
اگه برنامه ریزی نداشتیم معامله این معادله برعکس میشد.
اعتماد به نفس داشته باشی شما کاملا برنامه ریزی درست.
بله. معنوی.
بله خانم صاحب طبعا.
شنیدین که خوش اخلاق نبودن
چیو دقیقا؟
اجازه بدی؟
بفهم.
بله روی سیستم بدن خیلی تأثیر میذاره. فشار خون میره بالا.
نمیدونم.
سیستم های عصبی به هم میریزه.
بله.
مشکلات کلیوی ایجاد میشه. حنجره اصلا به هم میریزه.
بله.
صدا تغییر میکنه.
درسته.
همه این چیزا رو میگن صدا بد میشه خیلی.
صدا چی میشه؟
بد میشه. اونایی که
بد
اخلاقن معیار تشخیص اینه که صدا بد میشه.
الان یعنی من بد اخلاق نیستم. ای با من از فضا اومدم گویا. بله
آدم فضایی میشه.
یعنی آدم فضایی هم بد اخلاق هم در نتیجه. بله ممنون. خیلی متشکرم خاتونی دارم برات.
همچنان منتظر دریافت پیام‌هاتون هستیم. بهمون بگید شما به اخلاق خودتون چه نمره میدین؟ محیط و شرایط چقدر در خوش اخلاق بودن شما تاثیر داره؟
در محیط کار خوش اخلاق ترید یا تو خونه خوش اخلاق؟
اینو هم پاسخ بدید. بذارید ما تا آخر برنامه خوش اخلاق بمونیم. در محیط کار خوش اخلاق ترین یا خونه؟
ما منتظریم. 3558 همچنان در اختیار شماست.
224-85 و 220-588 دو تا صفر شماره تلفن. برامی صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ همراهید. بی نهایت سپاسگزاریم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. اگر پیشترها هم شنونده برنامه ما بوده باشید، ما در این برنامه موضوع قاچاق چوب رو مورد بررسی قرار دادیم و امروز هم با توجه به اهمیتی که این موضوع داره و خب فصل سرما هم در راه هست و این قضیه احتمالاً افزایش بیشتری خواهد داشت، این قاچاق چوب، ما ارتباطی برقرار کردیم با سرکار خانم سمیه رفیعی، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و ریاست فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی که پشت خط ارتباطی ما هستن. سرکار خانم رفیعی سلام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ. درود بر شما.
سلام خانم.
سلام علیکم. بنده خدمت سرکارالی و جنابانی عرض سلام خدا قوت دارم و عرض سلام و ادب و آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم عزیزی که شنونده برنامه شما هستن. من خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم خانم رفیعی. ما در خدمتون هستیم تا درباره این برای ما صحبت بکنید که آیا در مجلس لایحه و قانونی در مورد قاچاق چوب با توجه به گستردگی این قضیه و اهمیت حفظ منابع طبیعی در دست نمایندگان هست، قرار هست از لحاظ قانونی اتفاقی بیفته تا حمایت بیشتری از جنگلداری بشه؟ در خدمتتون هستیم و پاسختون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید قاچاق که کلا غیر قانونی و اگر که در واقع مواجه بشن ضابطین مربوطه و مسئولان مربوطه با این قضیه مشمول جرایم جرم خواهد شد و حتما تبعات یا جرایم جزایی رو در پی خواهد داشت. این از این، یعنی اصلا اصولا قاچاق هر جورش مشکل داره. از یه طرف دیگه ای بحث حالا مجوز برداشت هست، برداشت های شاید تقریبا بیرقیه از منابع طبیعی ما متاسفانه بعضن با یک نگاهی مواجهیم، حالا بعضی جاها در کلان مجلد کشور این نگاه رو میتونیم ببینیم که به جنگل های شمال کشور که بالاخره یک اکوسیستم کاملا ارزشمند طبیعی روی کره زمین و کاملا منحصر به فرد هست، به چشم مزرعه چوب نگاه میشه. این میشه که بعضا مجوزهایی برای حالا برداشت چوب صادر میشه. این ما خودمون با این قضیه حقیقتا خب چالش داریم، اینکه حالا شما یک اکوسیستم کاملا ارزشمند که در دنیا به عنوان فسیل زنده ازش یاد میشه
و ثبت جهانی هم شده، حتی جنگل های یوکانی
دقیقاً و ثبت جهانی شده،
بله،
بخواید به چشم یک مزرعه چوب ببینی، این خب مسئله داره، مشکل داره. و ما بعضی وقتا ریز در بعضی از برنامه‌های حالا بالادستی کشور هم اینها رو می‌بینیم. خب خدا رو شکر یه چند سالی یه طرح تنفس جنگل مصوب شد، یعنی این که در طرح تنفس جنگل دایر بر این بود که در واقع برداشت چوب از جنگل به حد اقل ممکن برسه و یه جاهایی اصلا برداشت نشه، و این حقیقتا کمک کرد به بحث حفاظت از جنگل ها. حالا الان این حالا با پایان برنامه ششم این قانون هم داره در واقع حالا آخر عمر خودش رو سپری میکنه. باز زمزمه هایی شنیده میشه از این که خب ما یه سری مشکلاتی داشتیم زمانی که طرح تنفس داشت اجرا میشد، مثلا اشاره میشه به این که خب یه سری مثلا درختی که خب عبری رفته بودن و افتاده بودن تو کف جنگل و اینا خودشون باعث آسیب هایی به جنگل شدن و بعضا باعث آتش سوزی هایی شدن و در واقع مثال هایی از این دست که اینها باعث حالا ایجاد مشکل شدن. اینو به عنوان این دارن طرح میکنن که برداشت چوب مجددا احیا بشه. این در کلان موضوعات در ساحت در واقع مدیریتی کشور رو
درسته.
یه بخشی هم هست که حالا برمیگرده به مردم و بعضا ذینفعان بومی و حالا عده‌ای منفعت جو که اینها خب همینطور که فرمودین قاچاق رو که خود ذات در واقع قاچاق دچار مشکله، از اون طرف قاچاق منابع طبیعی هم خب بالاخره من به نظر من این رو مشکلاتش رو میتونه دوچندان بکنه. دست میزنن به این که بخوان بهره برداری های بیرویه کنن، قاچاق کنن. خب متاسفانه بعضن مشاهده میشه در جاده ها حمل و نقل در خود اطراف جنگل ها که عده‌ای در واقع این کار رو دارن انجام میدن. متاسفانه به علت خب دلایل اقتصادی زیادی هم که در سالهای اخیر گریبانگیر مردم شده، بعضن میبینیم که خب خود مردمی که حالا تا یه سالها خودشون بهترین محافظان جنگل ها بودن، خودشون هم بعضن حالا دارن کمک میکنن به این که این برداشت های غیر قانونی و بیرویه انجام بشه. اما دریغ از این که اگر این جنگل از بین بره، قطعا برای اولین کسی که زندگی سخت خواهد شد
خود منطقه است. خانم رفیع، به مواردی که من عذرخواهی میکنم چون فرصت ما محدود است، میخوایم به یک نتیجه هم برسیم، این که اشاره که حالا بحث فرهنگ سازی هست و اون چیزی که ما منابعی که در اختیارمون هست باید حفظ بشه، یه بحثی هم ضمانت اجرایی قوانینی هست که تصویب میشه و هم بحث همون صرفه اقتصادی، یعنی ما با مسئولانی که در منابع طبیعی و جنگلداری استان مازندران هم بودن صحبت میکردیم که میگفت صرفه اقتصادی داره، یعنی حتی اگه جریمه هم باشه پرداخت میکنن، میارزه براشون و یا اصلا انقدر قدرت گرفتن که ما خیلی دست خالی هستیم در برابر کسی که مثلا به قول معروف اصلا مجهزه و کسانی که در این عرصه کار میکنن ضمانت جانی ندارن. در این راستا برای سفت و سخت تر شدن قوانین برای اجرای این به خصوص بخش اجرایی، شاید قانون خیلی قانون سفت و سختی تصویب شده باشه ولی اجراش دچار مشکل، در این باره باید چه کرد، چه تدابیری اندیشید؟
بله، من نظر ما اینه که حالا من اینو به خدمت مردم شریف کشورم عرض کنم، اینکه ما نظرمون اینه که با توجه به شکننده بودن اکوسیستم جنگل های هیرکانی حتما و البته حتما ضروری این قانون طرح تنفس در واقع ادامه داشته باشه به خاطر اینکه اون حق رو جنگل ایزاری است. این نکته اول. نکته دوم، دوستان منابع طبیعی درست گفتن. دو تا اتفاق باید بیفته. یک، معیشت کسانی که در منطقه زندگی میکنن باید حتما تأمین بشه. ببینید این که من دارم عرض میکنم یک در واقع مسئله رویایی نیست.
بله.
یک برنامه ریزی پایدار میخواد.
بله.
که ما طبقه کسانی که در اون مناطق ساکن هستن رو، خصوصا روستانشین ها رو، بتونیم در واقع به نحوی منافع اینها رو تأمین بکنیم و برنامه ریزی داشته باشیم که اینها در واقع چشم داشتی به اون منابع طبیعیشون و اون بحث برداشت چوب نداشته باشن. این شدنیست. بارها حالا تو طرح‌هایی که به صورت کوتاه مدت و برای یک منطقه خاص در واقع طراحی شده، بعضی هاش هم با کمک‌های بین‌المللی بوده، تونسته موفقیت‌هایی به
جواب داده خوب.
و مشارکت ذی‌نفعان رو داشته. این خیلی مسئله مهمیه، نه تنها که آسیبی نرسونده است و برای اینها، بلکه خودشون هم محافظان این بحث منطقه شدن. این یه نکته. نکته بعدی این که خب ببینید اجرای مقررات، بعضی از اینها، بعضی از این جرایمی که اتفاق میفته، اینها مشمول در واقع اجرای شدن مقرراتی که در خود دولت بعضن طراحی میشه، اجرا میشه، ضابطه در واقع براش تدوین میشه و کسانی اینها رو تدوین میکنن که خودشون مجریان به قانون هستن. پس بنابراین بازنگری در اینها و در واقع اجرای دقیق اینها باز برمیگره به خود مجریان و البته حتما باید نظارت بالادستی داشته باشه. من فکر کنم نواقصی توی این زمینه هست. ببین اگه بخوایم ریشه یابی کنیم این مسئله رو، خیلی میشه با ساعت‌ها باید راجع بهش صحبت کنیم. مثلا یکی از اون نکات اینه که خب خود تأمین نیروی سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی و سازمان محیط زیست در بحث ضابط قضاییشون و نیروهای گاردشون یه مقدار خب دچار مشکلن. اینها عملا با تعداد نیروهایی که دارن تو این بخش، نیروهای اجرایی خب نمیتونن کارآمد باشن. مسئله بعدی تازه حقوق و در واقع پرداختی این قشره که انقدر ضعیفه که در بعضی از موارد خب
هم دست
خود این دوستان در واقع حالا
همکاری میکنن.
بله. بعد باز نمیبینی که خب متاسفانه دقیقا این دستگاهایی که اینطوری باید حافظ منابع طبیعی باشن، کمترین بهره برداری رو از دانش روز، فناوری های پیشرفته دارن که باعث میشه خب تنها عامل در واقع نظارتیشون نیروی انسانی و اپراتور محور باشه اصطلاحا. اینها ریشه هایی هست که باید و اینها حتما در خود دولت قابلیت رفع و رجوع داره. این چیزی نیست که ما هی بشینیم براش قوانین بالادستی تنظیم کنیم بعد بگیم که حالا طبق قوانین باید اینطوری فقط کار رو پیچیده میکنه. ما سیاست های کلی منابع طبیعی رو داریم، سیاست های کلی محیط زیست رو داریم.
بله.
قوانین محکم، خیلی محکم در واقع اصول قانون اساسی داریم. قوانین دائمی کشور که به این حوزه میپردازه.
بسیار متشکرم.
مهمترین اتفاقاتی که داره همون طرح تنفس جنگل های میرخوانیست که عرض میکنم و همه تلاشمون رو خواهیم که در
خیلی متشکریم. عذرخواهی میکنم، به قول شما باید ساعتها راجبش صحبت کرد اما فرصت ما هم محدوده، حالا زمانی بیشتر.
ولی من خواهشم اینه که در فرهنگ مردم
حتما راجبش صحبت میکنیم باز هم. امیدوارم این همیت به وجود بیاد چون اصلا چرخه اکوسیستم در شمال کشور به طور ناجوری داره به هم میریزه. خیلی متشکریم سرکار خانم سمیه رفیعی، نماینده محترم مردم تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون توسعه، رئیس فراکسیون محیط زیست. خیلی متشکریم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خب در لحظات پایانی برنامه هستیم و رسیدیم به بخش خوب قول.
بیم امروز اگر اتفاقی افتاد که ناراحتمون کرد، به جای سریع واکنش نشون دادن کمی فکر بکنیم و کنش درست داشته باشیم.
همین یه امروز رو امتحان کنیم، مطمئن باشید که نتیجه خوبی میبینیم.
خدا رو شکر میکنیم که یه روز دیگه هم همراه شما بودیم.
در پناه پرمهر خداوند باشید.
خیلی مراقب خودتون باشید. روزتون خوب. صبحتون بخیر.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب.
هوای مطبوعی داره خونمون،
آدمنده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
آدمنده.
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن،
دمنده.
صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده.
تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده. تصفیه ای فوق العاده
است،
با دمنده نفس بکشید.
چیلر جزوی شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
شرکت ایزوگام سلمان آویق دریجان، نزدیک به 2 دهه با اعتماد شما محصولات تولید کردیم ماندگار، با کیفیت و متناسب با انواع شرایط آب و هوایی و ضمانت کارخانه. تلفن 086-44-43-33-60. ایزوگام سلمان آویق، نمایندگی فعال میپذیرد.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
ایزوگام شرق گستر دلیجان، تولید کننده ی انواع عایق‌های رطوبتی دارای نشان استاندارد ملی، 10 سال ضمانت کارخانه. تلفن 086-444-333-62-5. ایزوگام شرق گستر دلیجان.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
زرسیم، تولید کننده انواع سیم و کابل های قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی و شبکه، سیم و کابل های خودرویی و انواع کابل های خاص مورد استفاده در پروژه های ملی با بیش از 3 دهه تجربه. زرسیم.
بیبی منو لنت درست،
لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.